یک بعد از ظهر در تهران. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله پیش روی رادیو فردا. پیش از اینکه به بازپخش مجله هفتگی نماگر بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. روز پنجشنبه تیراندازی تازه‌ای در جنوب پاریس رخ داد. رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. و پلیس فرانسه تصاویر دو مظنون اصلی حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو را منتشر کرد. یک روز پس از حمله مسلحانه به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو، پلیس فرانسه از یک حادثه تیراندازی تازه در جنوب پاریس خبر داده است. به گفته پلیس، صبح روز پنجشنبه در حومه جنوبی پاریس یک مرد با اسلحه خودکار به سوی پلیس شلیک کرده است. گزارش شده به دنبال این تیراندازی دست کم یک پلیس زن و یک نفر دیگر به شدت زخمی شدند. مهاجم پس از تیراندازی فرار کرده است. به دنبال این حادثه مقامات بلندپایه دولت فرانسه از جمله وزیر کشور به محل وقوع این حمله رفتند. هنوز مشخص نیست که این حمله جدید ارتباطی با حادثه روز چهارشنبه دارد یا نه. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بمبی نزدیک یک رستوران کباب فروشی در شرق فرانسه منفجر شده. گزارش شده این حادثه صبح پنجشنبه تلفاتی نداشته، اما پلیس گفته این انفجار عمدی و مجرمانه بوده است. در همین حال مقامات دولت فرانسه گفتند که در جستجوی مهاجمان روز چهارشنبه پلیس 7 تن را بازداشت کرده است. پلیس فرانسه بامداد امروز تصاویر دو مظنون اصلی حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را منتشر کرد و گفته می شود مظنون سوم نیز خود را تسلیم پلیس کرده است. به گزارش رسانه‌های فرانسه، دو تصویر منتشر شده از سوی پلیس مربوط است به دو برادر الجزایری تبار به نام‌های سعید و شریف کوواشی. پیش از این از جوان 18 ساله‌ای به نام حمید مراد نیز به عنوان مظنون سوم نام برده می‌شد، اما به گفته دادستانی پاریس وی بامداد امروز خود را در شهر کوچکی در 200 کیلومتری پاریس تسلیم پلیس کرده است. حمله روز چهارشنبه به دفتر مجله فکاهی شارل ابدو 12 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت که حال 4 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. در پی این حادثه ده ها هزار تن از شهروندان فرانسه شامگاه چهارشنبه در شهرهای مختلف این کشور تجمعاتی برگزار کردند و با بلند کردن قلم یا پلاکارت‌های ما شارلی هستیم از آزادی بیان دفاع کردند. در شهرهای برلین، لندن، بروکسل، روم، وین و مادرید نیز تجمعاتی برگزار شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه را در این کشور روز عزای عمومی اعلام کرده است. در این میان شورای امنیت سازمان ملل و همچنین شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف حمله به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را تروریستی خوانده و آن را محکوم کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن شدید این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همین حمله را اقدامی بزدلانه خواند. پاپ فرانسیس، ملکه الیزابت دوم، نخست وزیر بریتانیا، صدراعظم آلمان و شمار دیگری از رهبران جهان نیز این حمله را محکوم کردند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله به دفتر شارلی ابدو را محکوم کرد، اما در عین حال از انتشار کاریکاتورهای مربوط به پیامبر اسلام در این نشریه انتقاد کرد. سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد شمار قربانیان ویروس ابولا در سراسر جهان به 8235 تن رسیده، اما بروز موارد جدید کاهش یافته است. تقریبا تمامی مبتلایان و اکثر قریب به اتفاق قربانیان در 3 کشور غرب آفریقا بودند. در حال حاضر لیبریا با حدود 10000 مبتلا به ابولا بیشترین مبتلایان این بیماری را دارد، اما در سیرالئون به گفته سازمان بهداشت جهانی شیوع این بیماری به سطحی پایین‌تر رسیده. و وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد هواپیماهای آمریکا و متحدانش تاکنون در عراق و سوریه نزدیک به 5000 بمب بر مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی ریختند. به گفته پنتاگون در جریان این حملات به بیش از 3000 موضع در عراق و سوریه حمله شده که در پی آن 58 تانک و 100 خودرو و زرهپوش دیگر تخریب شده است. گروه موسوم به دولت اسلامی بیشتر این خودروها را از ارتش عراق ربوده بود. به گفته مقامات نظامی آمریکا این حملات هوایی باعث توقف پیشروی اش شده است. و به رغم انتشار گزارش‌های در مورد صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن سه نرم افزار واتساپ، لاین و تانگو در ایران، یک مقام مسئول این گزارش‌ها را رد کرده است. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه به نقل از این منبعی آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود که دستور قضایی برای فیلتر شدن این سه نرم افزار صادر شده است. خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه گزارش داده بود که این سه نرم افزار تا ساعتی دیگر فیلتر خواهند شد، اما ساعتی بعد خبرگزاری تلویزیون از قول رمضان علی صبحانی‌فر عضو کمیته تبیین مصادیق مجرمانه گزارش داد که تاکنون چیزی در این زمینه به کارگروه نرسیده است. به پایان خبرهای مهم این ساعت رادیو فردا رسیدیم. مجله را ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون از نخستین کنفرانس اقتصاد ایران براتون خواهیم گفت که در هفته جاری در تهران با حضور شمار زیادی از اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان حوزه اقتصاد در تهران برگزار شد. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و گفتگوی منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران، در گفتگوی با روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده است که اقتصاد ایران از نظر عوامل محیطی وارد یک دوره جدید شده است و پس از گذر کردن نسبی از دو مشکل رکود و تورم در سالهای 91 و 92، جوانه‌های کوچکی در خصوص بهبود اوضاع در متغیرهای رشد اقتصادی و تورم ظاهر شده است. به گفته آقای نیلی که مسئولیت دبیری نخستین کنفرانس اقتصادی ایران را نیز بر عهده داشت، در این گفتگو یکی از دغدغه‌های نظام اقتصاد کنونی را حفظ و صیانت از این جوانه‌های رویده شده در اقتصاد کشور و مقابله با عواملی می‌داند که به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی می‌تواند این جوانه‌ها را بخوش کند. مسعود نیلی تاکید می‌کند که هیچ تصمیمی بدون هزینه جانبی نیست و ادامه می‌دهد که هیچ بهبودی حاصل نمی‌شود مگر آنکه اجماعی از سوی پژوهشگران حاصل شود و هیچ تصمیمی حاصل نمی‌شود مگر آنکه برای نیل به آن متحمل هزینه‌هایی در اقتصاد شویم. دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی سه ضلع کنفرانس اقتصاد ایران را متشکل از اقتصاددانان، دولت مردان و فعالان اقتصادی دانسته که در این همایش و کنفرانس تلاش شده است تا پل ارتباطی بین این سه گروه برقرار شود. حسین راقفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده با اشاره به لطیفه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با موضوعات اقتصادی بین افراد رد و بدل می‌شود، آن را نوعی مقاومت تلقی کرده که آن را مقاومت فرهنگی می‌نامد. به نوشته آقای راقفر، این نوع مقاومت زمانی در میان مردم باب می شود که مردم احساس می کنند نمی توانند نگرانی های خود را به گوش مسئولان برسانند و سازوکاری برای انعکاس مشکلات خود نمی یابند. این اقتصاددان شیوه اتخاذ شده را نوعی تسلی خاطر در مردم می داند که به نوشته آقای راقفر شکلی از همبستگی اجتماعی را در مقابل سیاست های عمومی سازمان می دهد.
گزارش بازار.
همایشی به نام اقتصاد ایران با هدف یافتن راهکارهایی برای برون رفت اقتصاد ایران از شرایط موجود و جستجوی رهیافتی مورد تایید اکثریت صاحب نظران اقتصادی برای رسیدن به رشدی پایدار و اشتغالزا، آرمانهای اقتصادی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی آیین گشایش این همایش به آنها اشاره کرد.
ما میخواهیم به رشدی برسیم، توأم با اشتغال، رونق برسیم، حرکت این جامعه، رو پای خودمون وایستیم، نیاز ما کمتر بشه، نیاز ما به صادرات نفت کمتر بشه.
آقای روحانی نقطه صفر و خط آغاز به کار دولت خود را اینگونه یادآوری کرد تا دستاوردهای امروز اقتصاد ایران آنقدرها هم کم رمق به چشم نیاید.
خب دولت 11 سال گذشته کار خود رو در یک شرایط خاص اقتصادی آغاز کرد که تیتر آن رکود تورمی است، که شاید تیتری گویا باشه برای وضعیت اقتصاد کشور. اینکه در 2 پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود، اینکه کشور از لحاظ تورمش از مرز 40% عبور کرده بود و ده ها مشکل دیگر که شما می دیدید و در زندگی روزمره شما مشاهده می شد، در اون شرایط کار آغاز شد.
در همایش دو روزه اقتصاد ایران تلاش شده بود تا گروه‌های متنوعی از اقتصادی‌ها، آنها که دستی بر مدیریت اقتصادی دارند، تا فعالان و صاحب نظران اقتصادی گرد هم بیایند تا شاید گرهی از گره‌های متعدد اقتصاد ایران گشوده شود. اگرچه در این همایش بسیاری از نام‌ها و چهره‌های اقتصادی ایران حضور داشتند، اما همگن بودن فکری این اقتصاددانان، مدیران اقتصادی و فعالان اقتصادی، این امید که راهکارهای ارائه شده در نهایت مورد تایید بخش بزرگی از صاحب نظران اقتصادی باشد را کمرنگ می‌کرد. هرچند که به خودی خود حضور این تعداد مدیر و فرمانده اقتصادی در کنار صاحب نظران و فعالان این حوزه اتفاقی بود که دست کم در حدود یک دهه گذشته هیچگاه تجربه نشده بود. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران که دبیری این همایش را نیز بر عهده داشت، در برنامه‌ای تلویزیونی اذعان کرد که وضعیت فعلی اقتصاد ایران مطلوب به نظر نمی‌رسد.
حالا ما الان در جایی که هستیم، در این نقطه‌ای که الان قرار گرفتیم، آمارهای موجود نشون میده که ما به نسبت شرایط خیلی بدی که در سال‌های 91 و 92 داشتیم، اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو اقتصادمون. منتها به نسبت اون چه که باید باشیم هنوز فاصله خیلی زیادی داریم.
در این همایش همچنان کنترل نرخ تورم و در این حال رونق بخشی به تولید و اقتصاد به عنوان راهکار قطعی و حتمی دولت مورد تاکید قرار گرفت. حسن روحانی رئیس دولت 11 در سخنرانی افتتاحیه همایش اقتصاد ایران:
باید تورم به صورت مستمر کاهنده باشه تا به نقطه قابل قبول ما برسیم.
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی از حاضران در این همایش بود که از هدف رسیدن به تورم 16-17% تا پایان امسال خبر داد.
الان برآورد بانک مرکزی این که در محدوده 16-17% امسال تورم خواهد بود.
همزمانی برگزاری نخستین همایش اقتصاد ایران با سقوط کم سابقه قیمت نفت سبب شده بود تا وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از همیشه به چشم بیاید و سخنرانان این همایش از لزوم رهایی اقتصاد ایران از نفت سخن بگویند. فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از ملاحظات نفتی در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی در این حوزه گفت:
برای کشوری مثل ما که صادرکننده نفت، ما حتما باید مراقب نوسانات نرخ ارز باشیم. زمانی که ما درآمدهای ارزی بالا داریم، ریال رو تقویت می‌کنیم و وقتی که درآمد ارزی کم داریم، ریال به شدت تضعیف میشه. این رفتار منفعل به هیچ وجه مناسب سیاست‌گذاری ما نیست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز از ارتباط نفت و اقتصاد ایران و لزوم آگاهی مردم از این ارتباط سخن به میان آورد.
مردم باید بدونن وقتی نفت بالا میره چه اتفاقاتی میفته، چه آثاری میتونه داشته باشه، وقتی نفت میاد پایین چه آثاری میتونه داشته باشه در همه زندگی اونها، در بودجه کشور، در مسائلی که مرتبط با کار اونهاست. و در این صورت هست که آگاهی مردم، اعتماد مردم، همراهی مردم میتونه شرط موفقیت دولت برای عبور از چالش‌های پیش رو باشه.
حرف آخر معاون اول رئیس جمهوری ایران در همایشی که قرار است نتایج کارگروه‌های تخصصی و نشست‌های آن به صورت اسنادی راهبردی منتشر شوند این بود:
هر کس به ایران علاقه‌مند هست، در مقطعی هست که باید برای عبور از این چالش دانش و تجربه خودش رو به کار بگیره.
در ایران همایش‌های از این دست کم نیست، اما اینکه نتایج این همایش‌ها، سمینارها و نشست‌ها چگونه به نتیجه عملی و ملموس تبدیل شود، همان نکته ایست که در ایران کمتر مورد توجه بوده است. همایش دو روزه کنفرانس اقتصاد ایران که در رسانه‌های اقتصادی از اون تحت عنوان ریل گذاری تئوریک برای آینده اقتصاد ایران نام برده شد، نخستین تلاش دولت 11 برای روشن کردن مسیر آینده اقتصاد بود. اما اینکه بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تا چه اندازه سیاست‌های آتی خودشون رو با این سخنرانی‌ها و اعلام مواضع مسئولان تنظیم می‌کنند یا اینکه تن به واقعیت‌های اقتصاد و سیاست اجتماعی را می‌دند، تردید و پرسشیه که زمان پاسخگوی اون خواهد بود. از اینکه تا پایان این نمایگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55